بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما به لطف و فضل خدا دوره سیر مطالعاتی آثار ویژه شهید علامه مرتضی مطهری رو با هم خواهیم داشت. این جلسه اولین جلسه ماست که با کتاب انسان و ایمان شروع میشه. همونطور که در کانال هم به صورت متن توضیح دادم، فرایند آموزشی این کانال به شکل صوتی خواهد بود در قالب کلی، ولی در بین فایل های صوتی متن های مرتبط با اصل کتابخوانی و اهمیت کتاب خوندن در خصوص آثار شهید مطهری هم ارسال میشه. اگر متن و محتوایی مرتبط با موضوع و محتوای کتاب هم بود ارسال میشه. توجه داشته باشید که در این دوره آموزشی بنا به ساده منتقل کردن محتوا هست. سبک ارائه روخانی از کتاب و توضیح نکاتیه که ممکن یک مقدار ثقیل یا سنگین باشه و به علاوه اضافه کردن نکات و مطالبیه که بر اساس تجارب، مطالعات و مشاهداتی که از دنیای غرب داشتم ممکنه به محتوای این کتاب در فرایند تدریس اضافه بشه. ایدئال این هستش که دوستان خودشون فایل PDF کتاب رو یا اصل نسخه چاپی رو تهیه کنن و مطالعه کنن. ولی اگر به هیچ شکلی این فرصت براشون وجود نداره، میتونن انشاءالله از طریق همین صوت‌ها شنونده محتوای کتاب باشن. خب انشاءالله که مورد توجه و عنایت ویژه خود علامه شهید مرتضی مطهری قرار بگیریم و با یه نیت خالص و با یه دغدغه بزرگ که اول بینش و آگاهی لازم برای خودمون رو به دست بیاریم و دوم بتونیم این بینش و آگاهی به دست اومده رو به دیگران هم منتقل کنیم، کارو شروع میکنیم. طبق مقدماتی که در کانال ارسال شد، فایل PDF در کانال قرار داده شده. ما اولین کتاب از مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی رو با عنوان انسان و ایمان آغاز میکنیم. نکته که لازمه خیلی بهش توجه کنیم اینه که در حین گوش دادن به صوت این دوره آموزشی تا جای ممکن باید با تمرکز و حواس جمع حاضر بشیم. در واقع این یک کتاب ساده، رمان یا روزنامه نیست. مطالب فکری هست که نیاز به تأمل و تفکر داره و نیاز به دریافت دقیق. در واقع اینا یک مبانی اساسی فکری مورد نیاز ماست که چون خوب به ما آموزش داده نشده و به ما منتقل نشده، ما در شبهات خیلی ساده یا روزمره عمومی که غالباً به خصوص در فضای مجازی پخش میشه دچار تحیر یا ناتوانی در پاسخ به خودمون یا دیگران میشیم. بسیاری از بچه‌ها، دانش آموزان، دانشجویان یا خیلی از افراد در هر سنی و هر قشری که به مرور زمان دچار ضعف در اعتقاد، تفکر و باورهاشون میشن، ریشش اینه که مبانی فکری در اون خصوص ندارن. یعنی ما اگر بتونیم مبانی فکری درست رو نظاممند در ذهنمون قرار بدیم، به یک بینشی میرسیم که مغز، عقل و فکرمون دارای یک ظرفیتی میشه که در مواجهه با هر نوع مکر و کید و شیطنت اشخاص مختلف، چه در داخل کشورمون چه در خارج از کشورمون، بتونیم به راحتی با چینش اصولی که آموختیم به خودمون و در صورت نیاز به دیگران هم پاسخ بدیم و کمک رسانی کنیم. اون چیزی که ملت ما رو متفاوت کرده نسبت به سایر ملل در جهان همین منابع غنی فکری بوده، ولی متاسفانه در طول زمان ما به سطحی ترین نوع سبک زندگی رسیدیم که عمر گذروندن با ساعت‌های بسیار بالا در طول روز در شبکه‌ها و فضای مجازی است و اظهار نظر و صحبت و پیام و نقد و انتقاد به دیگران و سایر نظرها بدون سابقه بلند و لازم مطالعاتی و فکری بر مبنای یک اصول درست اثبات شده و مورد تایید. پس انشاءالله با یک دغدغه خیلی جدی و محکم ما این کار رو شروع میکنیم و از خداوند توفیق میخواییم که کمکمون کنه که همه دریچه های وجودمون برای فهم و درک و دریافت این مطالب باز بشه که انشاءالله همه حقیقت رو بتونیم دریافت کنیم و چشممون به همه واقعیت همون شکلی که هست باز بشه. این خیلی شخصیت ساز برای ما خواهد بود که توی دنیایی که مدام در حال تغییر و رنگ آمیزی افکار و اندیشه هستن، ما بتونیم در یک مسیر درست، سالم و غیر انحرافی زندگی خودمون رو ادامه بدیم که توی این بازه زمانی عمر که یک فرصت کوتاه هست در نهایت به ندامت و ناامیدی نرسیم انشالله. خب اگر امکانش براتون فراهم بود هنگامی که من دارم روخانی میکنم شما هم به کتاب نگاه کنید. دیگه ایدئال ترین حالت این هست. ولی اگر فراهم نیست با دقت انشاءالله گوش میدین به مطالب. شاید بد نباشه من فهرست این کتاب رو برای شما بخونم. ما تو این کتاب چه مطالب رو دریافت خواهیم کرد؟ اول اینکه این کتاب حدوداً 75 صفحه است. ما انشاءالله طبق یک برنامه منظم این کتاب رو به پایان خواهیم رسون. و اما فهرست مطالب این کتاب، ما در رابطه با تفاوت انسان و حیوان مطلب دریافت خواهیم کرد. شعاع آگاهی و سطح خواسته حیوان و شعاع آگاهی و سطح خواسته انسان و ملاک امتیاز انسان و اینکه آیا این انسانیت روبناست یا زیربناست. به بحث علم و ایمان میرسیم، رابطه علم و ایمان و جانشینی علم و ایمان. ایمان مذهبی رو مورد بررسی قرار میدیم و آثار و فواید ایمان رو که در واقع موارد مختلف هست مثل بهجت و انبساط، بهبود روابط اجتماعی و کاهش ناراحتی ها. در خصوص مکتب و ایدئولوژی اطلاعات به دست میاریم که تعریف و ضرورت وجود مکتب و ایدئولوژی چی هست اصلا؟ اصلا خود ایدئولوژی یعنی چی؟ انواعش چیه؟ ویژگی هاش چیه؟ در خصوص اسلام مطلب دریافت خواهیم کرد به عنوان مکتب جامع و همه جانبه و لغزشگاه های اندیشه از نظر قرآن رو بررسی میکنیم چون عموم مشکلات از اینجا شروع میشه. یکیش تکیه بر ظن و گمانه به جای علم و یقین، یکی میل ها و هواهای نفسانی انسانه، یکی شتاب زدگیه، یکی سنت گرایی و گذشته نگریه و یکی هم شخصیت گراییه. منابع تفکر در اسلام مورد بررسی قرار میدیم که یکیش طبیعت تاریخ ضمیر انسانه و در نهایت این کتاب با این محتوا به پایان میرسه که مقدمه خوبی برای شروع دریافت مواد فکری سالم برای درست فکر کردن و درست اندیشیدنه. حالا در حین روخانی کتاب نکاتی که به نظر بنده مفید یا مناسب میرسه در حد سواد خودم منتقل میشه. انشاءالله که بتونیم از این فرصت و از این وقت که داریم خرج میکنیم بهترین بهره و استفاده رو ببریم که در واقع هدایت فکرها و قلبها دست خداست و ما تلاشمون رو میکنیم. همه امیدمون اینه که خداوند به قلبهای ما، عقلهای ما نگاه کنه و ما رو هدایت کنه. من مقدمه کتاب دیگه نمیخونم چون در کانال متنش رو به صورت بخش بخش قرار دادم. وارد اصل متن کتاب میشیم. انسان و حیوان. انسان خود نوعی حیوان است. از این رو با دیگر جانداران مشترکات بسیار دارد، اما یک سلسله تفاوت‌ها با همجنسان خود دارد که او را از جانداران دیگر متمایز ساخته و به او مزیت و تعالی بخشیده و او را بی‌رقیب ساخته است. تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر جانداران که ملاک انسانیت اوست و منشأ چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی تردیده است در دو ناحیه است، بینش ها و گرایش ها. جانداران عموماً از این مزیت بهره‌مندند که خود را و جهان خارج را درک می کنند و بدانها آگاهند و در پرتو آن آگاهی ها و شناخت ها برای رسیدن به خواسته ها و مطلوبهای خود تلاش می نمایند. انسان نیز مانند جانداران دیگر یک سلسله خواسته ها و مطلوبها دارد و در پرتو آگاهی ها و شناخت های خیش برای رسیدن به آن خواسته ها و مطلوبها در تلاش است. تفاوتش با سایر جانداران در شعاع و وسعت و گستردگی آگاهی ها و شناخت ها و از نظر تعالی سطح خواسته ها و مطلوب هاست. این است آنچه به انسان مزیت و تعالی بخشیده و او را از سایر جانداران جدا ساخته است. آگاهی حیوان از جهان تنها به وسیله حواس ظاهر است. از این رو سطحی و ظاهری است. حواس ظاهری چیه؟ خب ما میدونیم دیگه، چشیدن، بویدن، لمس، تماس جسمانی، دیدن، شنیدن. این سطح از آگاهی حیوان از جهان. از این طریق جهان رو میبینه، میشنوه، بو میکنه و و و. از این رو سطحی و ظاهری است. چرا؟ به درون و روابط درونی اشیا نفوذ نمی‌کند. ثانیاً فردی و جزئی است. از کلیت و عمومیت برخوردار نیست. ثالثاً منطقه‌ای است. محدود به محیط زیست حیوان است و به خارج از محیط زیست او راه پیدا نمی‌کند. رابعاً حالی است، یعنی بسته به زمان حال است. از گذشته و آینده بریده است. حیوان نه از تاریخ خود یا جهان آگاه است و نه در باره آینده می اندیشد و نه تلاشش به آینده تعلق دارد. قرن هاست که زنبورهای عسل به پیچیده ترین و زیباترین حالت ممکن از شهد گلها عسل می سازند. ولی در تمام این قرون هرگز زنبور عسل‌ها پیشرفت دیگری، متفاوتی یا رشد مشخصی در طول این قرون نداشتند. همیشه به یک شکل، به یک برنامه و به یک سبک عمل کردند. نقشه کشی، تدبیر جدید، استفاده از تجارب گذشتگان و ایده‌های جدید معنی نداره برای حیوانات، هرچند به پیچیده در این شکل ممکن در حال انجام باشند. که آیه قرآن میگه ما به زنبور عسل وحی کردیم، که این در واقع یه نوع الهام هست، یک نوع آموزش هست که غریزی در اون موجود هست و اون مثل یک ماشین اون کار رو انجام میده بدون اینکه بهش فکر کنه که چرا اینجوری انجام میده، چرا جور دیگه ای انجام نده. این در تمام حیوانات مشترک هست. حیوان از نظر آگاهی هرگز از چارچوب ظواهر، فردیت و جزئیت، محیط زیست و زمان حال خارج نمی گردد. در این چهار زندان برای همیشه محبوس است و اگر احیاناً خارج شود، نه آگاهانه و از روی شعور و انتخاب است، بلکه تحت تسخیر اجباری طبیعت و به صورت غریزه و ناآگاهانه و غیر شاعرانه است. شاعرانه اینجا منظور شعوره، یعنی شعور پشتش نیست که بر اساس یک حساب و کتابی که خودش میکنه در تنهایی خودش بشینه فکر کنه به این نتیجه برسه یا جلسه بذارن، شعرا بذارن و روش ها رو بررسی کنن و بگن سال دیگه از یک روش جدید و یک ابتکار جدید استفاده میکنیم. این در حیوانات معنی نداره. سطح خواسته ها و مطلوب های حیوان مانند شعاع شناخت و آگاهیش از جهان در محدوده خاص است. اولا مادی است، از حدود خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بازی کردن و خانه و لانه گرفتن و استفاده از جنس مخالف بالاتر نمی رود. برای حیوان خواسته و مطلوب معنوی، ارزش اخلاقی و غیر مطرح نیست. ثانیاً شخصی و فردی است، مربوط است به خودش و حد اکثر به جفت و فرزندش. ثالثاً منطقه است، مربوط است به محیط زیست خودش. رابعاً حالی است و به زمان حال تعلق دارد، یعنی همون محدودیت هایی که بُعد ادراکی وجود حیوان دارد، بُعد خواهش ها و گرایش های وجودش دارد. حیوان از این نظر نیست در محدوده خاصی زندانی است، یعنی همونطور که بر اساس همون حواس ظاهری درک و شناخت داره از محیط پیرامونش، خواهش ها و گرایش هاش هم در همون حد و اندازه است. بیشتر از اون رشد نمیکنه، ثابته. حیوان اگر هدفی را تعقیب کند و به سوی غایتی حرکت کند که از این محدود خارج باشد، مثلا به نوع تعلق داشته باشد نه به فرد، به آینده تعلق داشته باشد نه به حال، مانند آنچه در بعضی حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل مشاهده می شود، ناآگاهانه و به حکم غریزه و فرمان مستقیم نیرویی است که او را آفریده و جهان را تدبیر می کند. قلمرو انسان چه در ناحیه آگاهی ها و بینش ها و شناخت ها و چه در ناحیه خواسته ها و مطلوب ها بسی وسیع تر و گسترده تر و متعالی تر است. آگاهی انسان و شناخت او از ظواهر اشیا و پدیده ها عبور می کند و تا درون ذات و ماهیت آنها و روابط و وابستگی های آنها و ضرورت های حاکم بر آنها نفوذ می نماید. آگاهی انسان نه در محدوده منطقه و مکان زندانی می ماند و نه زنجیره زمان آن را در قید و بند نگه می دارد. هم مکان را در می نوردد و هم زمان را. از این رو هم به ماورای محیط زیست خیش آگاهی پیدا می کند تا آنجا که دست به شناخت کرات دیگر می یازد و هم بر گذشته و آینده خیش وقوف می یابد. تاریخ گذشته خیش و جهان، یعنی تاریخ زمین، آسمان، کوه‌ها، دریاها، گیاهان و جانداران دیگر را کشف می کند و درباره آینده تا افق‌های دوردست می اندیشد. بالاتر این که انسان اندیشه خیش را درباره بی‌نهایت‌ها و جاودانگی‌ها به جولان می‌آورد و برخی بی‌نهایت‌ها و جاودانگی‌ها شناخت پیدا می‌کند. آدمی از شناخت فردیت و جزئیت پا فراتر می‌نهد، قوانین کلی و حقایق عمومی و فراگیرنده جهان را کشف می‌کند و به این وسیله تسلط خیش را بر طبیعت مستقر می سازد. انسان از نظر خواسته ها و مطلوب ها نیز می تواند سطح والایی داشته باشد. انسان موجودی است ارزش جو، آرمان خواه و کمال مطلوب خواه. آرمان هایی را جستجو می کند که مادی و از نوع سود نیست. آرمان هایی که تنها به خودش و حد اکثر همسر و فرزندانش اختصاص ندارد. عام و شامل و فراگیرنده همه بشریت است. به محیط و منطقه خاص یا قطعه خاص از زمان محدود نمی گردد. اینها در توصیف انسان‌هایی است که این در واقع رشد و تعالی رو داشتن. ممکنه خیلی از انسان‌ها در همون محدوده زندگی حیوانی و مادی بمونن، ولی نسخه های بسیار زیادی از انسان های دیگه هم وجود داشته که فرای زندگی مادی حرکت کردن و فراتر از یک زندگی محدود به خودشون و محیط پیرامون خودشون فکر کردن و حرکت کردن. چرا اینها داره مطرح میشه؟ به خاطر اینکه در یک پیام ساده میتونه به شما این منتقل بشه که انسان از نسل حیواناته و فقط پیشرفته تره. این توضیحات اولین کلماتی است که در واقع اون بنای ساختمان ذهنی ما رو مثل آجرهایی که کنار هم قرار میدن داره میسازه، کنار هم قرار میگیره. این همه شاخص هست که به عقل ما مشخص میکنه که انسان و حیوان دو موجود متفاوتن. انسان آنچنان آرمان پرسته است که احیاناً ارزش عقیده و آرمانش فوق همه ارزش‌های دیگر قرار می‌گیرد. آسایش و خدمت به انسان‌ها از آسایش خودش با اهمیت‌تر می‌گردد. خاری که در پای دیگران فرو برود مثل این است که در پا بلکه چشم خودش فرو رفته باشد. با دیگران همدرد می‌شود. از شادی دیگران شاد، از اندوه آنان اندوهگین می‌گردد. به عقیده و آرمان مقدس خود آنچنان دلبستگی پیدا می‌کند که منافع خود بلکه حیات و هستی خود را به سهولت فدای آن می‌نماید. جنبه انسانی تمدن بشری که روح تمدن به شمار می‌رود مولود این گونه احساس‌ها و و خواسته های بشری است. خب حالا ملاک امتیاز انسان چی میشه؟ بینش وسیع و گسترده انسان درباره جهان محصول کوشش جمعی بشر است که در طی قرون و اعصار روی هم انباشته شده و تکامل یافته است. این بینش که تحت ضوابط و قواعد و منطق خاص در آمده نام علم یافته است. علم به معنی اعم یعنی مجموع تفکرات بشری درباره جهان که شامل فلسفه هم می شود. محصول کوشش جمعی بشر است که نظم خاص منطقی یافته است. پس یکی از امتیازات انسان چیزی به نام علم میشه. انسان‌ها علم رو تولید می‌کنن بر اساس همین دریافت‌ها، بینش‌ها و گرایش‌ها، تحقیق‌ها، فکر کردن‌ها. ولی حیوانات قدرت علم‌سازی ندارن. گرایش معنوی و والای بشر زاده ایمان و اعتقاد و دلبستگی‌های او به برخی حقایق در این جهان است که آن حقایق هم ماورای فردی است، عام و شامل است و هم ماورای مادی است، یعنی از نوع نفع و سود نیست. این گونه ایمان ها و دلبستگی ها به نوبه خود مولود برخی جهان بینی ها و جهان شناسی هاست که یا از طرف پیامبران الهی به بشر عرضه شده و یا برخی فلاسفه خواستن نوعی تفکر عرضه نمایند که ایمانزا و آرمانخیز بوده باشد. به هر حال گرایش‌های والا و معنوی و فوق حیوانی انسان آنگاه که پایه و زیربنای اعتقادی و فکری پیدا کند نام ایمان به خود می‌گیرد. پس نتیجه می‌گیریم که تفاوت عمده و اساسی انسان با جانداران دیگر که ملاک انسانیت اوست و انسانیت وابسته به آن است علم و ایمان است. خب تا اینجا بر اساس تمام این توضیحات ما به کلمه علم و ایمان رسیدیم. یعنی میتونیم بگیم امتیاز انسان یعنی تفاوت و نکته‌ای که انسان رو از سایر موجودات جدا میکنه این دوتا شاخصه که تو هیچ کدوم دیگه از موجودات هستی پیدا نمیشن. درباره امتیاز انسان از جانداران دیگه سخن فراوان گفته شده. برخی منکر امتیاز اساسی میان این نوع و سایر انواع هستند. تفاوت آگاهی و شناخت انسان با حیوان را از قبیل تفاوت کمی و حداکثر تفاوت کیفی می دانند. نه تفاوت ماهوی. همه آن شگفتی ها و اهمیت ها و عظمت ها که نظر فلاسفه بزرگ شرق و غرب را سخت درباره مسئله شناخت در انسان جلب کرده، چندان مورد توجه این گروه واقع نشده. خب یه گروهی رو الان اینجا داریم مطرح میکنیم، باش آشنا میشیم که اینا میگن که نه، سطح تفاوت آگاهی و شناخت انسان و حیوان فقط با هم متفاوته. اون کمتر آگاهیش، انسان بیشتره، ولی اون درونش، ذاتش، شکلش تفاوتی با هم نداره. این همه مثال و شاخص و اینها اومده از طرفش غرب و شرق، اینها بهش توجهی ندارن. این گروه انسان را از نظر خواسته‌ها و مطلوب‌ها نیز یک حیوان تمام عیار می‌دانند، بدون کوچکترین تفاوتی از این نظر. خب اگر بخواین خیلی کلی آشنا بشین، این گروه در واقع بر اساس اندیشه‌های شخصی به نام هابز که از فلاسفه معروف انگلستان بوده و یه همچین نظری درباره انسان داشته در واقع پیروی میکنن. برخی دیگر تفاوت او را در جان داشتن میدانند، یعنی معتقدند جاندار و ذی حیات منحصر به انسان است. حیوانات دیگر نه احساس دارند و نه میل و نه درد و نه لذت. ماشین های بی جانند شبیه جاندار. تنها موجود جاندار انسان است. پس تعریف حقیقی او آن است که موجودی است جاندار. خب اینم جزء اندیشه های نظریه معروف در واقع دکارت هست. ما حالا با دکارت آشنا خواهیم شد، ولی به صورت کلی باید بدونیم که چه نظریاتی الان در غرب مطرح شده. ریشه خیلی از انحرافات اندیشه در واقع از نظریه پردازان غربی نشأت میگیره و ما باید اینا رو بدونیم. یعنی مبانی فکرشون اصلا یه شکلیه که دیگه هر چی بعدش چینش میشه بر اساس اون کج و منحرف چینش میشه. یعنی شما ببینید دیگه یه همچین مثالی میزنن که حیوان اصلا جان ندارن. چرا؟ چون مثلا خندیدن، گریه کردن مثلا تو حیوانات معنی نداره. میل داشتن، درد و لذت مثلا اونطور که تو انسان هست، چون توی حیوان معنی نداره، میگن اینا اصلا جان ندارن. در حالی که خب این خیلی با عقل نمیخونه، البته ما بیشتر هم باهاش آشنا میشیم. دیگر اندیشمندان که انسان را تنها جاندار جهان نمیدانند و به امتیازات اساسی میان او و سایر جانداران قائلند، هر گروهی به یکی از مختصات و امتیازات انسان توجه کردند. از این رو انسان با تعبیرها و تعریفهای مختلف و متفاوتی تعریف شده، از قبیل حیوان ناطق یعنی تعقل کننده، یعنی میتونه فکر کنه، یه حیوانیه که میتونه فکر کنه، میتونه حرف بزنه بر اساس اون فکرهایی که کرده، مطلق طلب، لایتناهی، آرمان خواه، ارزش جو، حیوان ماورا و طبیعی، سیری ناپذیر، غیر معین، متعهد، مسئول، آینده نگر، آزاد و مختار، اسیانگر، اجتماعی، خواستار نظم، خواستار زیبایی، خواستار عدالت، دو چهره، عاشق، مکلف، صاحب وجدان، دو ضمیری، آفریننده و خلاق، تنها، مضطرب، عقیده پرست، ابزارساز، ماوراجو، تخیل آفرین، معنوی، دروازه معنویت و غیره. در واقع اینها شاخصهای انسانن که هیچ کدومش رو حیوان نمیتونه داشته باشه. مثلا حیوان نمیتونه آینده نگر باشه، نمیتونه مسئول شه. حالا درسته در انیمیشن ها و کارتون هایی که به خورده بچه ها داده میشه، اینا حیوانات هستن که همه کار میکنن، که جایی دیدم که این یکی از اشتباهاته که به حیوانات نقش انسانی میدن و برای بچه از کودکی اونها رو با حیوانیت در واقع یکی میکنن، ولی واقعیت اینه که خب هیچ کدوم از این شاخصها رو حیوان نداره و نمیتونه داشته باشه، در طول تمام تاریخ بشریت خلافش ثابت نشده. بدیهی است که هر یک از این امتیازات به جای خود صحیح است، اما شاید اگر بخواهیم تعبیری بیاوریم که جامع تفاوت‌های اساسی باشد، همان به که از علم و ایمان یاد کنیم و بگوییم انسان حیوانی است که با دو امتیاز علم و ایمان از دیگر جانداران امتیاز یافته است. خب پس ما تمام اینها رو میشه گفت درسته و بررسی کرد، ولی خیلی بخوایم دیگه کلی و جامع نگاه کنیم، میشه تفاوت انسان و حیوان به این شکل. خب به پایان این جلسه رسیدیم. میتونید این تعداد صفحه که حدوداً 10-12 صفحه شد مطالعه کنید، میتونید کلید واژه ها رو یادداشت کنید و تفکر کنید. اگر فرصت روزی 5-10 دقیقه تفکر روی این مطالب رو بذارید، خیلی راهگشا خواهد بود. باید یه رفتار متفکرانه و عمیق شدن در مطالبی که میشنوید و داشته باشین. یعنی واقعا خودتون پیش خودتون کارو جدی بگیرید. انشاءالله جلسه آینده درباره اصل انسانیت که روبنای وجود انسان یا زیربنای وجود انسانه بحث خواهیم کرد و این مطلب رو دنبال خواهیم کرد. انشاءالله موفق باشید.